رسایی و پرهیزکاری و بهره‌گیری از فرصت‌های گرانبهای ماه مبارک ماه‌های مبارک در پیش رو توصیه و سفارش می‌کنم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بهره برداری از این فرصت‌های رویاروی ما عنایت و کرامت بفرماید. به مناسبت این که در آستانه ماهای عزیز رجب و شعبان و رمضان قرار داریم، من بحثی را درباره استفاده از وقت و زمان عرض می کنم تا مقدمه ای باشد برای اشاره به این سه ماه عزیز و شریف. وقت و زمان از مهمترین نعمتهای الهی است. علتش هم روشنه، برای اینکه اصل سرمایه حیات و وجود ما به زمان و عمر و وقت گره خورده. اصل وجود ما به زمان و وقت گره خورده است. وقتی که ما میگیم زمان یا عمر یا وقت، در حقیقت یعنی اصل وجود ما، همه حیات ما، یعنی حیات ما یعنی زمان، وقت، عمر. و به این دلیل هست که در روایات و اخبار و احادیث نسبت به عمر و زمان و وقت به عنوان بالاترین نعمت تأکید شده. چرا؟ برای اینکه معنای این که میگیم عمر شما یا زمان و وقتی که در اختیار شما هست بالاترین نعمته، این معناش اینه که یعنی خود وجود شما بالاترین نعمته، چون همین حیات ما، زندگی ما، نفس کشیدن ما، یعنی همین زمانی که داره سپری میشه. پس زمان و وقتی که خداوند در اختیار ما قرار داده، این بالاترین نعمت الهی است. بالاترین هدیه خداوند به ما و شما این وقت، این زمان، این عمر، و یعنی بالاترین نعمت خود شما هستید. این نفس کشیدن ما، حیات ما و زمینه ای که خدا فراهم کرده که چند سباهی در این عالم زندگی بکنیم و بهره بگیریم و به عالم دیگر منتقل شویم، این ارزش زمانه. در قرآن کریم در همین سوره عصر قسم یاد شده، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر چند معنا شده در تفاسیر. یکی از احتمالات که احتمال خوب و درستی هم هست در این آیه شریفه سوره عصر اینه که عصر یعنی همین زمان. خداوند در قرآن کریم به 60-70 تا مسئله قسم یاد کرده. این قسم های خدا همه معنی داره. خداوند به چیزهای مهم و ذی قیمت و ارزشمند قسم یاد کرده. یکی از آنها در این آیه شریفه و سوره عصر قسم به زمانه. این زمان است که ظرف حیات شماست، بهترین نعمتی است که خداوند به ما و شما هدیه کرده است تا در بستر این نعمت به اوج کمال و سعادت نائل شویم. والعصر، خدا به زمان قسم میخوره. و عجیب اینه که دنبالش هم میگه قسم به زمان که انسانها در زیانند. یعنی چی؟ یعنی غالب انسانها از این زمان درست استفاده نمیبرند. خدا سوگند یاد میکنه به زمان و وقت، بعد هم میگه قسم به این زمان و وقت که این نعمت بزرگ هست که طبیعت انسان در زیان و تبهکاری است. این در واقع میخواد اینو بگه، یعنی غالب شما انسانها از این ظرف زمان و وقت درست استفاده نمیکنید. این نعمت در اختیار شماست اما درست ازش استفاده نمیکنید. در روایات هم مفصل ما روایات داریم که در مورد فرصت، زمان، وقت، عمر، اینا همه یک مطلبه. همش میگه که اضاعت الفرصت غصتون، بدترین غصه ها اینه که کسی زمان و عمر خود را بی حاصل از دست بده. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال بگذرد، لحظه ای که میخواد خدا را ملاقات بکنه، به پرونده که نگاه میکنه بینه که این پرونده خالیه. بهترین نعمتها به بدترین کیفیتها از دست داده شده. این بالاترین قصه است. و در آیات متعدد قرآن آمده که وقتی که انسانها وارد قیامت میشوند، منتقل به اون عالم میشوند، یکی از قصه های مهمشون اینه که این زمانها از دست رفت. بنابراین از مهمترین نعمتهای الهی برای ما و شما همین وقت و زمانی است که در اختیار ماست. اما حالا این نعمت یه خصوصیاتی داره که من چند تاشو اشاره میکنم، دقت کنید. یکیش اینه که این زمان ضمن این که خیلی سریع میگذره، اما انسان خیلی بی تفاوت مقابل این، کمتر این گذر زمان احساس میشه، غالبا مورد غفلته. تعبیر خیلی زیبایی در روایات آمده، این تعبیر زیبا این است که میگه که زمان و وقت و عمر شما تمر و مر سحاب. شما وقتی که ابر میاد، ابرها سرعت حرکتشون کم نیست، با چند کیلومتر سرعت حرکت دارن، 30-40-50 کم بیشتر سرعت حرکت دارن، ولی حرکت اینها علی‌رغم این که نسبتاً سریعه خیلی حس نمیشه. حالا از شما از منظر پایین نگاه بکنید به ابرها، حس نمیکنید که اینا با سرعت دارن میگذرن. از بالا هم که وقتی سوار هواپیما بشید شما گذر از ابرها رو ببینید، باز یک گذر خیلی آرامیه. در روایات تشبیه شده این مسئله، میگه گذر این عمر شما و جوانی شما و وقتهای شما مثل عبور ابرها بر فراز آسمان است، عبوری که با سرعت انجام میشه اما کمتر لمس و حس میشه. اینجور تشبیه شده، این در روایاته. اگر بخوایم مثال دیگری بزنیم، مثل گردش خود زمینه. امروز دیگه علم این را قطعی کرده که روز و شب در اثر گردش زمین برگرد خورشید با دو نوع حرکتی که داره، روز و شب و ماها و سال پیدا میشه، فصلها پیدا میشه. خب این گردشی که زمین داره گردش با سرعت نسبتا بالاییه، ولی کسی گردش زمین رو حس میکنه؟ اصلا اونقدر حس نمیشه که در طول قرنها آدم ها فکر میکردن، اصلا دانشمندان فکر میکردن که زمین ثابته، این خورشیده که داره میچرخد و دور میزنه. این حرکت اینقدر حرکت آرامه. وقت در قرآن هم خیلی تعبیر قشنگی در مورد زمین آمده، همین تعبیر مهد و گهواره آمده، میگه این زمین گهواره شماست. این تعبیر قرآن اشاره به این داره که این زمین ناآرامه، اما این ناآرامی زمین یه ناآرامی خیلی روان و غیر محسوسه. میدونید اگه این حرکت جوری بود که بشر اون رو حس میکرد، اصلا نمیشد زندگی کرد، همه رو گیج میکرد. نه، این گردش زمین، چند نوع گردشی که زمین داره، چند نوع گردش داره، حالا دوتا گردش خودش داره، یه گردشی تابع منظومه شمسی داره، چندین نوع گردش داره زمین. یعنی جو که ما وایسادیم و نشستیم، در حال چندین حرکت تو در تو هستیم، تا اونجایی که حالا علم کشف کرده. در این حال این حرکت‌ها حرکت‌های نرم و آرامی است، تا اونجا که قرآن می‌فرماد اینجا مهد شماست، گهواره شماست. یعنی اینقدر آرامه، اینقدر آسایش دارید، علی رغم اینکه چند نوع حرکت تو در تو داره انجام می‌گیره. این میشه یه مثال دیگری که میشه برای گذر عمر زد. بنابراین عمر و زمان یعنی اصل حیات شما. نکته دومم اینه که عمر و زمان گذر سریعی داره، اما این گذر سریع خیلی حس نمیشه. همانطور که حرکت مکانی ما در این کره زمین و منظومه شمسی چند نوع حرکته، ولی حرکت‌های خیلی نرم و آرام و غیر محسوس، تا زندگی آسان و روان بشود. همینطور این گذر عمر و حرکتی که ما در زمان داریم یک حرکت خیلی نرم و آرامه، ولی در این حال خیلی شتاب داره. این حرکت شتاب داره، با سرعت داره این لحظه های عمر ما سپری میشه. همون تعابیری که پیشوای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بارها فرمودند، میفرماد چقدر این ثانیه ها در دقیقه ها سریع عبور میکنه. این ثانیه ها مثل برق میگذره، دقیقه میشه، دقیقه ها مثل اسب میدوه میشه ساعت، ساعت ها با شتاب پیش میره میشه شبانه روز، شب و روزها با شتاب به جلو میتازد میشه ماه، ماه ها میره جلو میشه سال، و سال ها میشه جوانی و عمر ما. این قافله ثانیه ها و دقایق و ساعت ها و شب و روز و ماه و سال، این یک کاروان پرشتابی است که داره میره جلو، اما این شتاب را آدم حس نمیکنه. و بدترش اینه که گاهی اصلا غافله، یعنی سرمست میشه به جوانی خودش، به دارایی های خودش، به آسایشی که داره، و اصلا نمیفهمد که گذشت. باید بشه 20 سال، 30 سال، 40 سال بخوره به یک مانع، بخوره به یک سد، سرش به یک سنگی بخوره، مریض بشه، گرفتاری پیدا بکنه، برگرده به عقب، میبینه که عجب، سرمایه ای از کف رفت و تمام شد. این عمره، عمر بالاترین سرمایه است، یعنی حیات ما و شماست. عمر و زمان و وقتها اینقدر گذراست و در این حال اینقدر مغفول و نامحسوسه، و انسانها سرمست میشن و حس نمیکنن که اینها گذشت. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به این زمانه که اینقدر قیمت داره، اینقدر شتاب داره گذر اون، و اینقدر مورد غفلته. قسم که چی؟ ان الانسان لفی خسر، آدمیان در زیانند. چرا؟ برای اینکه زمان را نشناختند، وقت را حس نکردند، حقیقت این سرمایه را لمس نکردند. نتیجه این میشه که ان الانسان لفی خسر، این زیان ها و این شکست ها و گمراهی ها در اثر این است که این سرمایه را نشناخت. 20 سال توی یک اداره خدمت میکنه، این 20 سال میتونه کالایی بشه که سعادت ابدی را برای خودش بخره، ولی همین 20 سال همراهش کرده با کمکاری، بدکاری، بی نظمی، بی وقتی، بی توجهی به مسئولیت، بهترین سرمایه ابدی شده مایه وزر و وبال او. 20 سال 30 سال خدمت کرده ولی آخرش چیزی توش نیست، بلکه گناه بر گناه جمع کرده، کاسبی کرده. همینطور زمان بالاترین نعمت الهی است، عمر برترین سرمایه وجود و حیات انسانه، و در این حال این سرمایه به شدت و با شتاب در حال گذره، و در این حال این گذر و شتاب را آدم ها حس نمی کنند، غالبا ازش غافلن. ان الانسان لفی خسر. وارد قبر و قیامت و اون طرف عالم هم که میشه، میگه وا حسرتا علی ما فرط، چه زمانهایی که دستم بود و اون را به گناه مصرف کردم، به غفلت اونها را هزینه کردم. بهترین سرمایه خدا بهت داده، بهترین عمل در این راه میشد انجام داد، همش هبا ام منثورا، چیزی تایش نیست، انبانیست که فکر میکنه چیزی جمع شده، ولی وقتی که نگاه میکنه به اون انبان میبینه که هیچی درش نیست، موشی بوده سوراخ کرده، هرچی بوده رفته از این انبان. و خصوصیت دیگر هم در باب زمان این است که قطعه های زمان هم همش مثل هم نیست، یعنی قطعات عمر همش مثل هم نیست، فراز و فرود داره. یه قطعه مهم زمان دوره نوجوانی و جوانی است، این بالاترین قطعه قیمتی عمر و زمانه. چرا که کودکی دست ما و شما نیست. کودکی ما و شما تحت اداره خانواده و مدرسه‌ای بوده که ما خودمون قدرت تشخیص و تصمیم و اقدامی نداشتیم. ولذا کودکی با اینکه بسیار مهمه، اما مدیریتش دست ما و شما نیست. کودکی ما و شما در خانه‌های ما رقم خورده است. کودکی ما و شما توسط پدران و مادران ما و احیانا معلمان و مربیان ما تدبیر شده. این مسئولیتش با اوناست. اگر خوب تدبیر کردن با اوناست، اگرم بد با اوناست. کودکان شما هم امروز دست شماست. ولذا اون فصل تقریبا یک دهه اول عمر اختیاری و اراده‌ای دست آدم‌ها خودشون نیست. اونا تحت تدبیر دیگران عمل میکنن، مال اوناست. اما از دهه اول عمر که گذشت دیگه میشه نوجوان، دیگه صاحب اختیار و توانایی های نامحدوده. یعنی از 10 سالگی به بعد بری تا 30 سالگی، تا حالا به یک معنا تا 40 سالگی، این دوره دوره اساس وجود و حیات آدم هاست. این دوره رو باید خوب مواظبت کرد، مدیریت کرد. این قطعه زمانی، نوجوانی و جوانی، یه مقدارم اون میان سالی اوائلش، اینا اوج توانایی انسانه، اوج دارایی انسانه، بهترین فرصت برای پرواز، برای کمال، برای جلب سعادت. رو این قطعه اون وقت در روایات اون همه دیده اید که اون همه روایت آمده. از اولین سوال هایی که در قبر و قیامت جلوی روی انسان میگذاره بازرسان خدا از ما میپرسند، عمره. و مهمترین قطعه عمر نوجوانی و جوانیست. چی شد؟ کجا هزینه شد؟ چقدر از شبان روز ما به عبادت مصروف شد؟ چقدر در کار خیر هزینه شد؟ چقدرشم به بطالت گذشت؟ شکی نیست اسلام بر فراغت، بر تفریح، بر آسایش تأکید داره. اینا در متن الگو و سبک زندگی اسلامی هست. اما نه اینکه همه عمر به بطالت بره و احیانا بره به سمت چیزی که درش گناه هست. بگذاره هفته ای و ماهی و سالی ببینه که عمده وقتش توی موبایل بوده، تو اینترنت و تو فضای مجازی، اونم یا باطل و عاطل و بیخاصیت و معاذ الله گناه و معصیت، در نشست و برخاست های با دیگران، با دوستانش، در مجلس، در رفت، در آمد. نگاه میکنه ببینه که 2 دهه، 3 دهه گل سرسبد عمر و زمان و وقت در یک مسیر شیطانی تمام شد. اون وقت تو همین دنیا اگر بیدار بشه باید داد بزنه در پیشگاه خدا، بگه علاما فرت و حسرتا علاما فرت، حسرت بخوره. رفیق و موبایل و اینترنت و ماهواره و دوست ناباب و اعتیاد و موجهای گناه و فساد گرفت، برد او را توی باطلاق. گاهی هم آدم میره تو باطلاق یه دیگه امکان بیرون آمدن نیست. این بالات، اینم نکته دیگری است که در عمر زمانه. حالا این وقتها، من نکته دیگری که اینجا در پایان این بحث عرض بکنم اینه که این زمان و وقتهایی که در روزها و هفته‌ها و سالها و ماه‌ها هست، اونام از لحاظ ارزش‌های ذاتیش یک دست نیست، تفاوت داره. در روز میدونید همه ساعات روز یک ارزش نداره. اگر کسی سحر را بتونه بیدار باشه، یک حس معنوی به او دست خواهد داد که ماندگار میشه. سحر قبل از اذان یک غوغایی از معنویته. اگه کسی بتونه 10 دقیقه، 1 ربع قبل از اذان مورد استفاده قرار بده، ابوابی در عالم به روی او باز میشه. بین طلوعین اینجوره، بین طلوعین وقت نزول برکات الهی است. از سحر شروع میشه تا بین طلوعین. دقیقاً برخلاف این سبکی که ما صنعت امروز بر ما تحمیل کرده که باید تا 12 شب بیدار بود و اون طرف هم از اون همه فیض الهی و نزول ملائکه الهی محروم بشه. یک ساعت دو ساعت سر شب رو کنترل بکن، زودتر بخواب، بتوانی قبل از اذان بیدار بشی، نیم ساعت بعدش بیدار باشی، حالا بعدش اگه فرصت داری 10 دقیقه استراحت کن. این سبک اسلامی است، نه اون سبکی که تا 12:01 بعد نصف شب بیداره، اونم در حالا نشست و برخاستهایی که غالبش بیخاصیته و خیلی وقت هم به گناه منجر میشه. بعد سحر الهی، ملائکه خدایی، گفتگوی با خدا، اینا همه از دست رفت. یه عمری بی سحر، یک عمری بی نماز اول وقت، یک عمری بی مناجات، یک عمری بی توجه به خدا سپری شد، به خصوص جوانی. خب در سنین بالاتر ارزش داره، ولی ارزش عبودیت خدا اینه که تو جوانی پایه‌ریزی بشه. خودمون، خانه هامون، ما فقط هم خودمون نیستیم، خانه هامون، این سبک میشه سبک دو. زمانها فرق میکنه، ارزشاش متفاوته. اول وقت که ندای اذان بلند میشود، یک ریزش رحمت و فیض الهی داره که آدم هوشیار و بیدار اون فضیلت رو از دست نمیده. هر جوری تلاش میکنه که این اوائل وقت در پیشگاه خدا حضور پیدا بکنه. این قطعه فرق میکنه با قطعه های دیگه. اذان صبح، سحر، اول وقت، اینا وقت های ویژه است. شروع روز و پایان روز، حین تصبحون و حین تمسون، آغاز و انجام روز یک فضیلتی داره، اون را با ذکر خدا همراه بکنید. عرض شود که در هفته هم همینطوره، جمعه و یک نماز جمعه و حضور در یک مراسم عبادی مثل جمعه یک جایگاهی در پیش خدا داره که با خیلی از چیزهای دیگه قابل قیاس نیست. در ماه و اینا هم همینطوره. حالا اونچه که من در پایان میخوام عرض بکنم اینه که برادران، خواهران، نمازگزاران عزیز، ما در آستانه 3 ماه درخشنده ایم. 3 فصل اخلاق و معنویت و عرفان و عبادت و دعا قرار داریم. 3 ماه زیبا و قشنگ و معنوی و الهی و عبادی قرار داریم. آنها که اهل اخلاق و معنا هستند، از قبل از ماه رجب و شعبان و رمضان برنامه می‌ریزن برای خودشون. این قطعه زمانی رو یه جوری درست استفاده بکنن. همون هایی که در مفاتیح آمده، چون اعمال و دستورات این 3 ماه خیلی بیش از اون است که شما در مفاتیح می‌بینید. بزرگان ما در این ماه‌های شریف که منتهی می‌شود به قله‌های بلند رمضان، داستان‌ها داشته‌اند، برنامه‌های شگفت انگیز طراحی می‌کردند برای اینکه خود را بسازند، پاک کنند، برای اینکه به اصلاح نفس بپردازند، برای اینکه به وظایف خودشون در برابر خلق و خالق توجه کنند. این فرصت جلوی روی شماست. مهمترین قطعه زمان در طول سال این 3 ماه هست با اون دهه ذی‌الحجه و اوجش ماه مبارک رمضان. اما یه جوری بی مقدمه نمیشه وارد این درک فیوضات قرار گرفت. باران رحمت خدا و فیض الهی در این ماها جاری است. میگه رجب نهری است در بهشت. این یعنی ملکوت رجب، حقیقت ماه رجب. بیایید تصمیم بگیریم وارد این ملکوت و این حقیقت بشیم. جوانهای عزیز بیش از دیگران باید به این امر توجه بکنند. این دعاهای ماه رجب، اون زیارتها، اون دستورات متعالی که در ماه رجب آمده، این برای ما و شماست. همه اون چه که من امروز در محضر شریف شما عرض کردم در باب عمر و زمان و نکاتی پیرامون اون، برای این بود که به این نقطه برسم که شمارش معکوس شروع شده. در دقیقه 90 هستید، برای اینکه از ماه رجب استقبال کنید. ماه رجب که ظرف اون همه فیض الهی است و مقدمه است برای اینکه به اوج شعبان و رمضان نائل شویم. از خداوند می‌خواهیم که دروازه‌های حقیقت و ملکوت رجب و شعبان و رمضان را به روی ما باز بفرماید و ما را به انجام وظایف الهی در این ماه‌ها موفق بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. همه شما را به تقوا و پارسایی سفارش میکنم، خودم و شما را به دوری از هواهای نفس و رهزنهای شیطانی و مطامع دنیوی سفارش میکنم. آنچه را که در خطبه اول بحث کردم و یادآوری شد مجدداً یادآوری میکنم، بالاترین سرمایه ما قطعهای زمان و فرصتهای عمر ماست که باید مورد استفاده قرار بگیرد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق استفاده از این زمان و وقت و فرصتها و به کارگیری آنها در جهت اطاعت خداوند و خدمت به دیگران عنایت بفرماید. میلاد امام باقر سلام الله علیه را تبریک عرض میکنم. فرا رسیدن ماه رجب که خود دارای ارزش ذاتی است و مقدمه است برای شعبان و هر دو گامی اند برای دسترسی به بلندای ماه رمضان. تبریک و تهنیت عرض میکنم و همه مناسبت هایی که در ماه عزیز رجب وجود داره تبریک عرض میکنم، از جمله میلاد امام باقر سلام الله علیه و مبعث شریف و میلاد امیرالمؤمنین و سایر مناسبت‌هایی که در ماه شریف رجب هست. و باز هم توصیه می‌کنم که این چند روز خیش را آماده ورود در این ماه شریف بکنیم ان شاء الله. شهادت امام هادی بنابر قولی در اوائل ماه رجب هست که اون را هم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و تقدیم می‌کنیم به پیامبر خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ائمه هدا به ویژه این دو امام بزرگوار و همه شهدایی که این ایام سال روز شهادت اونهاست، سه صلوات بر محمد و آل محمد. سه چهار موضوع هم هست که فهرستوار عرض میکنم. روز در این هفته در پیش رو هم روز ارتش جمهوری اسلامی داریم، هم سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نیروهای مسلح ما هستند و ضامن امنیت کشور و بازدارنده از تهاجم بیگانگان، و باید خدمات هم ارتش، هم سپاه، هم بسیج را در طول دوره انقلاب و در دوره دفاع مقدس و پس از آن ارج نهاد و تقدیر کرد و سپاس گذاشت و به ارواح بلند شهیدان بسیج و سپاه و ارتش صلوات و درودی می فرستیم با ذکر محمد آن. به این مناسبت ضمن اینکه گرامی می‌داریم مناسبت‌های این نیروهای نظامی را و تقدیر و تشکر می‌کنیم از همه اونچه که انجام دادند و در حال انجام هستند، بر این نکته باید انگشت گذاشت که به فضل الهی کشور ما با همت مردم، با پشتیبانی مردم و با هدایت‌های رهبری عظیم الشأن از نیروهای نظامی قابل و قوی برخورداره. ما هم دارای یک نیروی نظامی منظم و نامنظم و در شکل‌های مختلفش هستیم که امنیت کشور ما را در منطقه در طول این سال‌ها تأمین کرده. البته پشتیبانی اصلی این نیروی عظیم انقلاب است و اسلام و بسیج ماست و ملت هوشمند و هوشیار ماست، اما نیروهای نظامی هم توانسته اند متناسب با این ظرفیت ملت و انقلاب اسلامی خود را بازسازی بکنند. ارتش ما در پرتو هدایت امام خود را بازسازی کرد و به عنوان یک پشتوانه بزرگ برای کشور و انقلاب در آمد. سپاه از متن انقلاب متولد شد و درخشش اینها در ابعاد مختلف ستودنی است. امروز همه می دانید که ما کشتی روان در امواج ناامنی ها در منطقه و در خاورمیانه است، اما این کشتی امن و آرامه به رغم همه این موجهای طوفانی که پیرامون ما گرفته. این آرامش و ثبات از یک سو به ملت و اسلام و انقلاب و رهبری برمیگرده و خط مقدم این امنیت و آرامش نیروهای نظامی و انتظامی در شکل‌های مختلفش هستند. خب اقتدار این نیروها مهمه. باید خود این نیروها خود را هم از ابعاد معنوی هم در ابعاد رزمی و کارآمدی دائم تقویت بکنند و صیانت بکنند و بالنده باشند. به فضل الهی ما در صنایع نظامی قدم‌های بزرگی برداشتیم، پیشرفتی که با همت دانشمندان ما و نیروهای نظامی ما و دانشمندان ما انجام شده در حوزه صنایع نظامی یک پیشرفت‌های چشمگیریه و این پیشرفت‌ها را هم واقعاً بر اونها خدا را شاکر بود. و دنیا هم باید بداند که ایران با عنایات الهی، با رهبری بزرگوار و با اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی ما، یک ایران باثبات و قوی و رشید و به فضل الهی پایدار و حامی مظلومان و مستضعفان عالمه. این رو دنیا باید بداند و در مذاکرات هم همه دنیا این خط قرمز رو کاملا باید توجه کند که ما فقط به احترام آرامش فکر مردم و جامعه بشری گفتیم اهل صلاح هسته‌ای نیستیم. مذاکره میکنیم، بنشینید گفتگو بکنیم، اما خط قرمزهای ما چیزهایی است که گفته شده و یکی از مهمترین اونها اینه که مطلقاً هیچ پیشرفت نظامی ما و صنایع نظامی ما و اقتدار نیروهای نظامی ما مطلقاً مورد مذاکره نیست و اینها همه بر روال درست و صحیح خودش قرار داره و ادامه پیدا میکنه و بر سر اینها کسی مذاکره نمیکنه. این از نکات مهمی است که ما به این مناسبت با تاکید بکنیم. مطلب دومی که یک بحث فرهنگی است، خوبه اینجا بهش اشاره بکنیم. در همین هفته روز بزرگداشت سعدی است. میدانید که ایران یک زبان معنوی و عرفانی و اخلاقی بسیار برجسته‌ای داره و زبان و ادب فارسی در پرتو درخشش معارف اسلام شد ظرفی برای اخلاق، عرفان، معرفت، معنویت، ادب. این زبان و ادب فارسی است. شما سلسله بزرگ شاعران و دیوانهای اونها، اشعار و سروده های اونها را اگر مرور بکنید ببینید یک گنجینه بی پایان از معارف الهی و ارزش‌های اخلاقی و عرفانی و معنویه. این گنجینه، گنجینه خیلی زی قیمتیه. حالا یکیش هم سعدیه و بزرگان دیگه، میرسه به عصر خود ما مثل امام. خود امام یک سراینده بزرگ شعر فارسی است. گنجینه شعر و ادب فارسی ضامن سلامت اخلاق و معنویت نسل آینده ماست. من مکرر به دوستان آموزش و پرورش چه در جلسات تهران و اینها چه در همین منطقه عرض کردم که شما نسبت به زبان و ادب فارسی و آشنایی نسل امروز با زبان و ادب فارسی دقت بکنید، روی این سرمایه گذاری بکنید، برنامه ریزی بکنید. ممکن نیست یک جوان و نوجوان ما آشنای با ادب و زبان فارسی، با گنجینه دیوانهای بسیار هنری و زیبا آشنا باشه ولی بیفته در مسیر گمراهی ها و فساد ها. این امکان نداره. چرا؟ برای اینکه این مجموعه ادب فارسی ما و اشعار بلند آیینی ما اینا همه قرآن حدیثه. اون معارف بلنده که در این آینه جلوه‌گری کرده. آشنایی با ادب و زبان فارسی همونطور که آشنایی با قرآن و روایات نقش بازدارنده و سازنده داره، آشنایی با این هم همینطوره. بنابراین باید در آموزش و پرورش در دانشگاه ها ما ظرفیت زبان فارسی رو بیشتر استفاده بکنیم. ادب فارسی، شعر فارسی. مگر میشه کسی با حافظ و مثنوی و دیوان شمس و سعدی و اینها آشنا باشه و یک عرق اخلاقی و معنوی پیدا نکنه؟ با همین دیوان حضرت امام، برخی از شعرهای بزرگی که در همین دوره های معاصر داشتیم که من نمیخوام اسم ببرم. بلذا این ظرف زبان و ادب فارسی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی مورد تأکید قرار میدم. توصیه مؤکد هست به آموزش و پرورش و دانشگاه ها و حوزه ها که به ادب و زبان فارسی و در کنار اون ادب و زبان عربی توجه بکنن. این دو زبان بال پرواز انسانه. آشنایی با عربی آدم را میبره در دریای بیکران قرآن و حدیث و جان او را روشن میکند و زبان و ادب فارسی هم به او ذوق و ادب و اخلاق و معرفت میده. این دو زبان باید در نظام آموزشی ما، در دانشگاه ها، آموزش و پرورش در حوزه های علمیه مورد توجه قرار بگیره. مستحضرید که ایران و دانشمندان بزرگ ایران اصلا ادب و زبان عربی را هم به اوج رساندن. بخش زیادی از پیشرفت‌های زبان عربی به واسطه دانشمندان ایران انجام شده. کتاب شهید متحریک خدمات متقابل اسلام و ایران را برید بخونید، اونجا ردیف کرده ایشون، من کتاب را 30 سال قبل خوندم 30 سال قبل خوندم ردیف کرده ایشون نام بزرگان ایرانی که زبان و ادب عربی را ساختند و درست کردند و رشد دادند. این دو زبان پشوانه فکر ماست، فرهنگ ماست و آشنایی با ادب و زبان فارسی نقش را داره. این هم موضوع دومی که لازم بود تأکید بکنم. موضوع سوم شرایطی است که ما در منطقه با اون مواجه هستیم و آخرین اونها و مهمترین اونها حمله غیرقانونی و ناجوانمردانه آل سعود به یمن مظلوم و عزیز بود. ما همونطور که مستحضرید اینها از سر ناچاری وارد یک حمله اینجوری شدن. در یمن یک انقلاب رخ داد، یک انقلاب رخ داد و یک جماعت آماده آمدن و مزدوران بیگانه رو کنار زدند و کشور رو در دست گرفتند. امروز قدرت‌های استکباری و آل سعود که مزدوران تاریخی استعمار هستند، یه قدرت نامشروع مزدوری که در طول تاریخ وابسته به بیگانه ها بوده و عظمت و کیان و ثروت‌های امت اسلام را فروخته است به اونها، احساس خطر کردن، حمله کردن. نکته هایی که اینجا باید ما بهش توجه بکنیم این است که این حمله سرانجامی نداره به دلایلی که برخیش میدانید، برخیش هم به تدریج روشن میشه. برای اینکه اولا اون اتحادی که اینا فکر میکردن ارتش عربی تشکیل بدند و بعد پاکستان و افغانستان و جاهای دیگه بیان با دل و جون با اینا همراهی بکنن در حمله به یک انقلاب مردمی، یک کشور مستضعف و محروم، این نقش بر آب شد. امروز دیدید که چند تا از این متحدینی که نامشون اعلام شده بود رسما اعلام کردن یا مجالسشون ممنوع کردن همراهی با آل سعود در این حمله. این اتحاد دیگه اون اتحاد قبلی نیست. از طرف دیگه در درون یمن اینجور که اینا فکر میکردن بیان یه جنگ زیدی و شیعه و نمیدونم سنی و چند دستگی این شکلی درست بکنن، این هم اتفاق نیفتاد. امروز بعد از این حمله‌ای که از بیرون انجام شده، زیدی‌ها و سنی‌ها و بسیاری از جریانات سیاسی داخل یمن اینا اصلا همبستگی پیدا کردن، در کنار هم قرار گرفتن. این هم خیالی بود که اونها فکر می‌کردن توی جنگ داخلی میتونن یمن را از بین ببرن. این هم در داخل اونجا اتفاق نیفتاد، بلکه نتیجه عکس داد این حمله. سوم این که اختلافاتی در درون دربار آل سعود در خصوص این حمله وجود داشت، این همچنان وجود داره، طبق برخی از گزارش‌های مقدار بیشتر هم شده، اینم در درون اونها. چهارم اینه که اینا فکر میکردن با یک حمله گسترده هوایی قصه را تمام میکنن. امروز دیدن که 100 تا 200 تا هواپیماهای پیشرفته خودشون رو ریختن، زیرساخت‌های این کشور رو از بین بردن، خیلی ظلم کردن، بچه‌ها رو کشتن، همون نوع جنایاتی که اسرائیل در غزه و کرانه باختری و در سراسر کشور فلسطین انجام داده مرتکب شدند، اما خیلی نتیجه نگرفتند، کسی تسلیم نشد. اینم چهار. پنجم این که جماعتی که انصار الله در برابر این حمله خیلی هوشمندانه عمل کردند، دستپاچه نشدند، نیامدن روی عجله و دستپاچگی اقدام بکنند تا اونا بهانه بیشتری پیدا بکنند، خیلی با تدبیر با هوشمندی دارن عمل میکنند. اینم از طرف دیگه. و از طرف دیگه منطق بین المللی این حرکت را توجیه نمیکنه. اینا البته گفتن که اون رئیس جمهور مستعفی از ما خواسته تا اونجا حضور پیدا بکنی، ولی این منطقی نداره. هر جای عالم یک انقلاب بزرگ مردمی که میشه، منطق اون کشور اون انقلابه. ضمن اینکه این آقا خودش از کنار گرفته بود، بعد دیدین آمریکایی‌ها و سعودی‌ها اومدن پشت سر او، گفت که حالا منم هستم، الا قدرتی نیست اونجا. منطق بین المللی هم این نیست. و حمله زمینی هم الان محل بحثشونه، چه حمله بکنن چه حمله نکنن باختند. اگر اینا حمله نکنند، با حمله هوایی نمیشه کشور از پا در آورد. اگر هم حمله زمینی بکنن، شیرمردان یمن آمادن که مزدوران متجاوز را دفع بکنن و اونجا دفنشون بکنن. این فکر نکنند اونایی کنار این هم قرار گرفتن فکر نکنن این سرانجامی نداره. اون شکستی که شما در سوریه خوردید، اون شکستی که مزدوران شما در لبنان از حزب الله تجربه کردند، اون شکستی که جاهای دیگه تجربه کردید، این در انتظار شماست. پاکستان و سایر کشورها فریب نخورن، همراه یک جریانی که عاقبت نداره نشن. دستگاه‌های بین المللی هم فکر نکنن با یک مصوبه میتونه یه ملت و انقلاب رو از پا در بیاره. وقتشه که دنیا بفهمه، حالا روس‌ها و بعضی کشورها اینو فهمیدن که با یک انقلاب نمیشه مقابله کرد، بلکه باید با اون همراهی کرد. ایران هم همراهی تئوریک و فکری خواهد کرد، اما ما حضور نظامی نداریم، اما تئوری و الگوی ما اونجا الهام بخشه. این هم را بدونن که اگر در این کار معاذ الله بخواد آل سعود پیروزن بشن، همین الان چند استان یمن دست داعشه، همونا بعد میان سراغ خود شما میان. بنابراین انصار الله داره با یک حرکت هم آمریکا، هم اسرائیل، هم داعش، هم وابستگان به اونها مقابله میکنه و به فضل الهی اینها بر دشمنانشون پیروز خواهند شد. یک بار دیگه دنیا خواهد دید که گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان حاضر در صحنه و گفتمانی قادر بر مقابله با دشمنها هست و در یمن هم این را به فضل الهی تجربه خواهند کرد دشمن. این هنر نیست که یک کشوری را از بین ببرید، بچه ها را بکشید و فکرم نکنید. ایران هم در مذاکرات به هر جایی برسه، ایران مقتدره، بر مواضع خودش ایستاده. نه ملت ما نه مسئولان ما در برابر زورگویی های شما تسلیم نخواهند شد و به فضل الهی این راه ادامه پیدا میکنه. من در پایان، چون در اوائل سال هستیم، نکته خدمت مسئولان عرض میکنم، ادارات و مسئولان و مجموعه های اداری که در خدمت مردمند. در سالی که سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، انتظار میره مردم کمک بکنند و انتظار میره که ادارات ما و دستگاه های اداری ما بهتر از سالهای قبل به مردم خدمت بکنند. ما سال 93 رو من همین الان اگر بخواد آدم تشریح بکنه میتونه بگه که چه اداراتی بسیار خوب بودن، چه اداراتی متوسط بودن و یه جاهای ضعف وجود داشت. ما تقاضامون از ادارات و مسئولان این است که در آغاز سال با هماهنگی که با مسئولان شهرستان میشه، با فرماندار محترم و مسئولان شهرستان میشه، طراحی‌های درست، برنامه‌ریزی‌های صحیح داشته باشن. سلامت اداری، وظیفه شناسی ادارات، ارتباط خوب با مردم، برنامه‌ریزی درست، اجرای اون برنامه هایی که مسئولین به اونها توصیه کردند در دستور کارشون قرار داره، اینو جدی بگیرن. بعضی از ادارات اینو جدی نمیگیرن. امیدواریم 94 مشاهده این ضعف در باره ای از بخش ها نباشیم انشاءالله. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گامهای ما را در راه اسلام عزیز و انقلاب اسلامی و خدمت به مردم استوار بدار، شر مستکبران و دشمنان امت اسلام را به خودشون باز بگردان، توبه و انابه ما را بپذیر، ما را به بهره گیری درست از ماهای در پیش رو موفق و مؤید بدار. اموات ما در گذشتگان این جمع تازه در گذشتگان را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهدا، شهدای این جمع، روح بلند امام را با اولیای خودت محشور بفرما. نسل جوان ما را از همه آسیبها مصون بدار. درهای خیر و برکتت را به روی امت اسلام و ملت بزرگ ما باز بفرما. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ما را موفق به انجام وظایف الهی به ویژه در ماهای رجب و شعبان و رمضان بفرما. باران رحمتت را بر ما بباران. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. مریضان، مریضان مورد نظر، مریضان این جمع، جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما. نیروهای نظامی و انتظامی ما، ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی ما را در کنار ملت رشید ما مؤید و منصور و مقتدر بدار. آنها را از همه خطرها مصون بدار. خدایا جامعه ما را از همه آسیب‌های اجتماعی و گرفتاری‌ها و مشکلات رهایی ببخش. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. روز به روز بر عزت و عظمت اسلام و ایران و انقلاب اسلامی در همه صحنه‌های داخلی و بین المللی بیفزا. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه هدا به ویژه امام باقر، امام هادی و بالاخص محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی.
سلام علیکم و رحمت الله. اذان نمازگزار لطفا تلفن همراه خودتون رو خاموش کنید. قیام بفرمایید جهت اقامه نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله اعرافی. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه،
الله اكبر،
الله اكبر، تكبيره الاحرام. يا الله همه با هم نیت نماز جمعه. يا الله
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به